خارج اصول فقه جلسه 55 دوشنبه 11/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اجعل اول یومنا هذا صلاحا و اوسطه فلاحا و آخره نجاحا و نعوذ بك من يوم اوله فزع و اوسطه جزع و آخره وجع. بس در رصد انحاء تغییر حکم بود، قرار شد که احکام شرعی دو قسم بشه: ثابتون، غیر و متغیرن و متغیرون. یکی از مواردی که حالا به نگاه اول از مصادیق تغییر حکم به حساب میاد، گاهی میگیم تغییر به اعتبار نتیجه، گاهی میگیم تغییر به اعتبار فعل شارع. حکم شارع به حسب ظاهر تغییر میکنه. این تأکیدات من به حسب ظاهر برای اینه که اینجور جاها حکم تکان نخورده، بحث ما هم همینه و مثلا نوآوریش هم همینه، بلکه یک، حتی نمیگیم یک موضوع جای یک موضوع نشسته دیگه، حال باید اینا رو درست تعبیر کنیم، نه، یک مصداق تغییری درش رخ داده که در نگاه اول افراد که نگاه میکنن میگن حکم شارع تغییر کرد. مثال شاخصش کالاهاییست که در زمان گذشته مالا ینتفع به بوده یا مالا ینتفع منفعتا معتدن بها بوده. مرحوم شیخ انصاری مثال میزنه، میخوام زمان شیخ رو نگاه کنید که اگر کسی خواست مثلا از خون استفاده ببره، مثل که جایی رو رنگ بزنه، رنگ قرمز خوشش میاد بزنه، یعنی اینقدر این کالا مفت بود، بی خاصیت بود، بی خاصیت می نمود یعنی. اما تکنولوژی پیشرفت کرد، بشر توانست انتقال خون رو راه بیاندازه، خیلی از مشکلات رو با انتقال خون حل کنه. حالا اگر ازش دارویی هم بسازه، نمیدونم در صنایع شیمیایی و صنعتی ازش استفاده کنه که ما تخصصشو نداریم، اطلاع نداریم. یعنی یک کالا که لا ینتفع به بود و لذا میشد باطل بیعش، الان دیگه کسی نباید فتوا بده به بطلان. خب ببینید اینجا یه تغییری صورت گرفت، بیع و دمه باطلون شد بیع و دمه صحیحون، پس خوب تغییر کرد، موضوع هم عوض نشده، بیع یا بگید متعلق، موضوع هم عوض نشده، دم، بیع و دمه باطلون، هم موضوع داریم هم متعلق داریم هم حکم داریم. اما این بیع و دم باطلون تبدیل شده به بیع الدم صحیحون، اینجاست که میان حکم تغییر کرده. ولی از نظر محیط شر سر سوزنی تغییری رخ نداده. بله مصداق متعلق ما، یا بگید مصداق موضوع، حالا دقیق صحبت کنیم، اینجا دم موضوع دیگه، اصلش هم بود ضمناً بیع و دم باطل قضیه شرعی نبود، بیع و مالا منفعت له موضوع شرعی بود. ما تا اینو تطبیق میدادیم رو خون، حالا دیگه نمیتونیم تطبیق بدیم رو خون، باید بریم مصداق دیگه براش پیدا کنیم. اینجا مصداق موضوع تغییر کرده، لذا النحو الاول تغییر مصداق الموضوع او مصداق متعلق الحکم، که در اینجا مصداق موضوع تو این مثال عوض شده. حالا شما می توانید تا ظهر مثال بیارید، یعنی غلیظ‌ترین و درشت‌ترین موردی که و پرمثال برای تغییر حکم سراغ داریم از این قبیله. یه تکنولوژی میاد، یه کشفی صورت میگیره، این اکتشاف و این تکنولوژی میبینی کلی حکم رو جابجا میکنه. بازم داره میگیم حکم رو جابجا نکرد، به جناب علامه عرض میکنیم موضوع هم جابجا نشد، فقط مصداق موضوع از یه لیستی در اومده رفته توی یه لیست دیگه. اینجاست که اگر سوال کردن حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه، حرامه تا آخر حدیث، یا باطلهو باطلون الى یوم القیامه، صحیحهو صحیحون، هیچی اینا عوض نشده، بلکه مصداقهایی که تغییراتش هم دست ما نیست. کی میتونه این تغییرات رو کنترل کنه؟ یا اصلا چه ضرورت داره؟ برای چی؟ اینطور در فقه و مصلحت اگر ملاحظه کنید، مثالهای تاریخی ما برای اینجا آوردیم، از امیرالمومنین که فرمودن علیه السلام خوارج رو بعد من نکشید. خب شما خوارجی که کشتید، چرا بعد شما نکشن؟ یعنی توجیه فنیش ولی آقا بفرمان که دیگه چرا نداره، که چرام چرای استفهامه واقعا. اگر بگیم خوارج زمان مولا مصداق بغات بودن، مسلح بودن، فعه داشتن، فرماندهی داشتن، اما بعد اینا تبدیل میشن به گروه های متشتت، متفرق، بدون سر، به قول امروزی ها مسلح منظم صاحب فعه نیستن. خب اینجا چی تغییر کرد؟ لا تقتلوا الخوارج من بعدی، اگر حدیثو درست بخوانم، چون رو من بعدی شاید شک داشته باشم. خب این چی تغییر کرد؟ ما نداشتیم اقتلوا اصحاب نهروان، ما داشتیم حکومت باید با بغات برخورد کنه، منتها یک گروهی در یک زمان مصداق بغات، یه زمانی نیست. پس اگر گفته شد اقتل البغات یا للحکومت ان تقتل البغات، بغات علیها یعنی علی الحکومت، اینجا دقت کنید یک مثلا وجوب داریم یا جواز، این وجوب و جواز خورده به قتال، قتال خورده به بغات، جواز مقاتله با بغات. دقیقا حرف دیروز پیاده کنید، حکم متعلق، حکم متعلق المتعلق که میگن موضوع. اینجا وقتی در خارج نگاه میکنیم میبینیم در خارج گروه ها جا به جا میشن، یه گروهی از حرکت مسالمت‌آمیز میره به طرف جنگ و قتال، تشکیلات پیدا میکنه، فرماندهی پیدا میکنه، یه گروه به عکس اسلحه رو زمین میذاره، باز به همون ترتیب. خب این اولین مورد از انحاء تغییر. پس این که تغییر حکم نشد، هیچ تغییر. جمله ای داشتم دقت کردی، گفتم در محیط شر هیچی جا به جا نشده، هیچ دستگاهی جا به جا نشده، اما در خارج دائم داره جا به جا میشه و هر مصداقی حکم زمان خودش رو پیدا میکنه. اینجا میگن میزان حال فعلی افراده، یعنی الان ببینید جز کدام موضوع قرار میگیره. و اینجاست فضلا، اینجاست که فقیه باید، البته با کمک کارشناسان، اگر میخواد موردی حکم بده دقت لازم رو داشته باشه، بخواد فتوا بده اگر حاکم باشه و بخواد حکم بده میگیم حکم، اگر مجتهد باشه سوال کردن میخواد فتوا بده، خب ممکنه یه مجتهدی بگه من فتوا نمیدم، هی سوال میاد دفترش حکم خرید و فروش خون چیه؟ جواب بسمه تعالی، بیع مالا منفعت لها باطله، بیع ماله منفعت معتدون بها صحیح است، والله العالم. هی اونا سوال میکنن خون میگه به من چه ربطی داره، من یه چیز بگم بعد متخصص ها بگن اشتباه بوده، یا دوتاشون بگن آره دوتاشون بگن نه، البته اشکالام نداره. اما اگر گفتیم فقیه بالاخره باید رفع سرگردانی از مقلدان بکنه دیگه، نه به ما هو فقیه، به ما هو این که میخواد دین رو محقق کنه، مردم پراکنده نشن. خب اینجا باید از کارشناسان استفاده کنه و نظر کارشناسان رو منعکس کنه. ببینید چقدر ظریف میشه وقت میفته تو این فضای مجازی، یه آقا از اون ور سر بلند میکنه که فقیه چه کارش به موضوع شناسی، که حال منظورش هم همین مصداق شناسیه ها، اون یکی جواب میده آقا و اجتهاد نهاد مرکبه، جزئیش موضوع شناسیه، جزئیش حکم شناسیه، بعد موضوع شناسی هم همین قاطی میکنه، گاهی میره به طرف موضوعی که درست به کار برده، گاهی میره به طرف مصداق. انتظاری که ما از شما فضلا داریم اینه که اینا رو از هم جدا کنید، و اگر با اینها سر و کار دارید احیانا، چجور بگم، خدای نکرده هم جسارت به اونها نباشه، هم مثلا چون ما گاهی با شما صادقانه برخورد میکنیم، مصلحت بحث، مصلحت شما رو مقدم میکنیم، خب مثلا ناچار میشم آدرس بدم به کتاب خودم، حالا یه آقایی حرفی بزنه، حالا پناه بر خدا، به اینا سفارش کنید لااقل بعضی از آثار جدید رو بخونن. دیدم یه آقایی که مثلا گفته بود اینا رو، بعد یه آقای جواب داده بود، خب اینا تو فقه و عرف نزدیک به 50 صفحه اومده، بعد مقاله داره، خب اینا رو اگر مراجعه کنید دیگه قاطی نمی کنید، اشکالم نداره، یک کسی وقت گذاشته، یک ماه، دو ماه، من تو همین قسمت بهتون بگم 2 ماه وقت خالص، وقت درست، حالا خالص میگم به این معنا، و به نظر جاهای خوبی رسیده. وقتی هم میخوان مثلا تتبع کنن میرن تو کتابهای گذشتگان که مثلا نامشون بلندتره، به قول شیخ و استاد ما آستینشون نوتره، یه جمله یه نیمخط، خب اگر یه اثری برای این کار نوشته نشده که شما نمیتونید براتون راهگشا باشه، خودتونم که دنبال نمی کنید. حالا مرحوم صاحب عروه یه جمله فرمودن در عروه، بعد آقای حکیم دو خط ذیل اون مسئله اظهار نظر کردن، این که مشکل رو حل نمی کنه. به هر حال بگذریم. نوع دوم تغییر، اسم شما گذاشتیم تغییر، یا بگید تغییر به اعتبار نتیجه، در ملاکات احکام. یادتون هست دیروز گفتیم للحکم موضوع و متعلق، یعنی قضیه که میاد، و مصداق موضوع و متعلق و منات مصلحت. خب بعضی وقتا هست یه حکمی میاد، این حکم دارای مناطیه، این منات یه زمانی هست یه زمانی نیست. خب یعنی اگر بگید موضوع یا متعلق عوض شده، نه، مصداق هم تغییری نکرده ولی منات حکم تغییر کرده. مثال واقعی که در گذشته، مثال تاریخی و الا مثال واقعی که الا ماشاءالله داره، البته نه مثل اون قبلی، نه مثل اون قبلی، و میشه براش پیدا کرد. یک حدیثی است از پیامبر مکرم روایت شده که حضرت فرمودن به مسلمانان خضاب کنید، خضاب، ولا تشب غیر الشیء، پیری رو تغییر بدید، ولا تشبه بالیهود. مسلمان ها، حالا به تعبیر امروز مثلا موهاتون رو رنگ بزنید و شبیه یهود نشید. شاید یهود اینجور بودن که مثلا خیلی به سر و صورتشون نمی رسیدن، اهل خضاب نبودن، داریم جاهای دیگه هم داریم. حضرت فرمودن این کارو نکنید. خب ما باشیم، فقهای قوم باشن، میگن که این یه دستور ابدیه، از طرف خدام صادر شده و چشم ما نمیفهمیم، و حکم الهی ثابت لکل زمان و مکان. ولی آقا امیرالمومنین فرمودن، البته اشکال هم نداره، خب ما باشیم باید همین کارو انجام بدیم، اما حضرت امیر فرمودن اشتباه نکنید، این غیر و الشیب، پیری رو تغییر بدید، مردا خضاب کنید، این حکم موقت بوده، حکم متغیره. بعد توضیح دارن، فرمودن اینو پیامبر وقتی فرمودن که دین در اقلیت بود. پیغمبر فرمودن این کارو بکنید که لااقل جوان نشان بدید، تعدادتون که زیاد نیست، کیفیتتون زیاد نما بشه. بالاخره یه سیاستیه، یه وقت کسی رگ اخلاقش گل نکنه که خب این درست نیست. انسان ها آزادن، جوام آزاده، پیامبرم تاکتیکه دیگه، میفهمن این کارو بکنه، و لذا دیگه نمیتونیم اینو به عنوان یک حکم ابدی غیر متغیر در نظر بگیریم. خب اینجا چی تغییر کرد؟ اینجا غیرو الشیب شد لا تغیرو الشیب. البته نهیم نیستا، نهیم نیست، شاید حتی در حد استحبابش هم بمونه، اما دیگه در حد وجوب نمیمونه مسلم. پس حکم تغییر کرد، وجوب تغییر، تغییر پیری، آثار پیری، رفت به طرف جواز تغییر، یا بگو استحباب تغییر کرد. استحباب به عنوان تغییر نمیتونیم بگیم، به عنوان خضاب مثلا بگیم. حالا ولی اینجا چی تغییر کرد؟ بالاخره اون حنابستن اون زمان، رنگ کردن موجب تغییره، بود یجب تغییر و شیب، یجب حکم، تغییر متعلق حکم، این متعلق خورده به شیب شده موضوع. خب مصداقم که عوض نشده مثل بالا، یه چیزی از اینجا در بیاد بره جای دیگه، ولی اینجا منات حکم از بین رفته. چون منات از بین رفته دیگه غیر و شیب نداریم. پس در واقع اینجا میتونیم بگیم حکم نسخ شده. ما قبلا داشتیم که در بحث الانمون بحث نسخ رو نمی کنیم، البته داشتیم فتعمل، بعد فتعملم گفتیم یعتی وجه تو پاورقیم که من بعد اضافه کردم. اگه قبلا برگر رو برداشتیم، یه بار دیگه برگر رو نگاه کنیم، فتعمل یعتی وجه، وجهش همینی که الان داریم میگیم، که نه اینم بیاریم داخل در بحثمون، بگیم اونجایی هم که حکم نسخ میشه داخل در تقسیم ماست. مهم نیست، مهم اینه که بفهمیم گاهی وقتها منات حکم از بین میره. البته منات حکم اگر حکم شرعی پشتش عقل باشه، خب ما هم راحت مناتو میفهمیم، ولی اگر حکم شرعی باشه مثل این مثال، اینجا دیگه شارع باید توضیح بده، مثل اینکه اینجا حضرت امیر علیه السلام توضیح دادن، فرمودن این منات اونجا دیگه نمیاد. اینو خواستم عرض بکنم که وقت نگید ما که منات احکامو نمیفهمیم. اولا ما اینجا نمیخوام نقطه‌ای کنیم، میفهمیم یا نمیفهمیم، ولی خارجن دارم توضیح میدم اگر حکمی عقلی باشه، ولو روایت هم داریم، ولو آیه هم داریم، اما پشتش عقله، خب اگر این طور باشه مناطش هم میفهمیم. ولی اگر حکم شرعی باشه، مخصوصا در غیر سیاست و اجتماعیات، حتی مخصوصا نمیخواد، چون سیاسیات و اجتماع باز میره تو همون لاین عقلی، ولی به هر صورت نه، ممکنه منات حکمی رو ما نفهمیم. خب هیچی دیگه، اگر بگیم اصل ابدی بودن حکمه، حکم اصل اینه، خب انجام میشه. خب اینم راجع به نوع دوم. البته به شما عرض بکنم همینجا ممکنه کسی بگه در واقع منات حکم که شما میگید عوض شده، در واقع چجور بگیم موضوع عوض شده، مصداق الموضوع، یعنی خضاب کردن، خود را جوان و نشیط نشان دادن یه زمانی مصداق شوکت اسلام بود، یا بگید مصداق یه تعبیری میخوام بگم هیبت بود و ایجاد ترس در دشمن. در واقع موضوع اون بوده، یعنی در دل دشمن هیبت ایجاد کنید، در دل دشمن هیبت ایجاد کنید. متا در دل دشمن هیبت ایجاد کنید، یه زمانی مصداقش رنگ کردن بود، یه زمانی دیگه چون شوکت اسلام ظاهر شده و مسلمان ها تعداد زیاد شده، دیگه این کار هیبت ایجاد نمی کنه. بگیم اینجا مصداق متعلق، اینجا بهتر بگیم متعلق عوض شده. یعنی یک کاری مصداق ایجاد هیبت در یک زمان، همین کار مصداق ایجاد هیبت نیست در زمان دیگه. یعنی این هم یک کسی برش کردونه به تغییر در مصداق متعلق حکم، متا حکمو دیگه غیر و عشیب قرار نده، حکمو ایجاد محابت و خوف در دل دشمن قرار بده. فرمایش پیغمبر رو هم برگردونه به اونجا. البته ماها جرئت نمی‌کنیم این کارا رو بکنیم، ولی حضرت امیر کردند. خب حضرت امیر درست هم هست، کار ایشونه. یه بحثی ما داریم فضلا تو پرانتز، این تو پرانتز یکی دو دقیقه بیشتر شاید نشه، ولی اینو یه جایی اگر نشنیدید تا حالا، اگر شنیدید خود تکرار، اینو یه جایی تو ذهنتون بذارید، توی یه باکسی باز کنید تو ذهنتون و اصلا تو دفترتون هرچی دارید، فیش هرچی هست تو برنامه که دارید، و اینو قرار بدید، یه باکسی براش بذارید. و اون اینه که گاهی وقتا حکم شرعی میره روی یک عنوانی، حتی دلیلم داره با همون عنوان، ولی حکم رفته روی عنوان دیگری، در واقع عنوان مادر، عنوان مادر. فقی اون عنوان مادر رو باید پیدا کنه. این یه مقاله، یه پایان نامه، یه تحقیق میخواد، البته هم ضرورت در فقه هم خطرناک. ضرورت برای اینکه خب اگر اینطور باشه باید پیدا کنیم دیگه، فقهمون غلط میشه. خطرناکه چون اون وقت دیگه راه برای خیلی چیزا باز میشه. ضرورت خطرناک، نسبت به ضرورت خطرناک بعضیا خطرناکیشو بولد میکنن، لذا ولش میکنن. بعضیا ضرورتشو میگیرن و میرن جلو بی‌محابا. راه صحیح اینه که بگیریمش، رهاش نکنیم، ولی کنترل شده. برای اینکه یک کمی این بحث از سهولتش، یعنی از ترسش کم بشه، شیخ انصاری در بحث قنا، این روزا ما درگیر بحثشیم، شیخ انصاری میگه عنوان مادر، حتی این کلماتشو نداره ها، به زبان امروز ما داریم درش میاریم، میگه عنوان مادر در قنا برای حرمت قنا نیست. با اینکه روایاتشو میاره، میگه عنوان مادر لحو و باطله. وقت بشینید فکر کنید ببینید این تفکر چقدر تو همین مسئله اثر میذاره. اینجاست که گاهی وقتا انسان، البته با سند، نه رو هوا، نه ژورنالیسم، عنوان اصلی رو پیدا میکنه. خب اگر عنوان اصلی رو پیدا کنه، عنوان مادر رو، ممکنه تغییرات عارض شده باشه. غیر و عشیب با خضاب کردن ولا تشبهو بالیهود قضیه ایست. اما اگه اینو بردیم به این قصه که پیغمبر میخواستن بگن تو دل کفار مهابت و هیبت ایجاد کنید. و این کار زمان پیامبر مصداق ایجاد هیبت بود، حالا دیگه نیست. پس اگر اینو به عنوان اون عنوان مادر حساب کنیم، میره تو تغییر اول. نوع ثانی تغییر در ملاکات احکام دیگه نیست. جالب میشه وقت تمام این نسخا همین میشه. اگر به خود عنوان وارد در روایت نگاه کنیم، میشه نوع ثانی تغییر در ملاکات احکام. مهم نیست آقای فاضل حوزوی که این تغییر از نوع اول یا دومه، مهم اینه که بفهمیم این نوع تغییرات هست. این مهمه. تا انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.